بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله پنجم از مسائل کتاب مضاربه عروه در این مورد که مالک اگر با عامل شرط کنه که مسافرت نکنه یا اگر مسافرت بکنه به جهت معینه مسافرت بکنه یا به شهر معینه مسافرت بکنه یا اینکه شرط کرده باشه که جنس خاصی را بخره و بفروشه نه هر جنسی را، یا شرط کرده باشه که با اشخاص خاصی معامله کنه نه با هر شخصی. باز اینا هم از باب مثاله و الا بحث این است که شرطی کرده باشه مالک با عامل در یکی از جهات معامله که بایستی عامل انجام بده که پول را در اون جریان بیاندازه. حالا اگر عامل مخالفت کرد با شرطی که مالک با او کرده، در اینجا در اینکه گناه کرده خب بحثی نیست، در اینکه ضامن هم هست اگر مال از بین بره نقصان پیدا کنه بازم بحثی نیست، برای خاطر اینکه اذن مقید بوده به جهت خاصی ولی این تعدی کرده از اون چی که اذن داده شده بوده. اما نسبت به رب چطور میشه؟ نسبت به خسارت چطوری میشه؟ در اینجا اگر ما بودیم و قاعده این باب مضاربه از یک جهت شباهت به باب وکالت داره، چنانکه اگر وکیلی مالی در اختیار موکل در اختیار وکیل مال قرار بده ولی اون وکیل مخالفت بکنه از اونچه که موکل گفته فرش بخره بره ماشین بخره، موکل گفته از زید بخره بره از عمل بخره، مثلا موکل گفته از اصفهان بخره بره مثلا فرض کنید که از مازندران بخره، خلاص اگر وکیل با موکل مخالفت بکنه خب معلوم است که اون تصرفاتی که وکیل انجام داده تصرفات من غیر اذننه. اگر معاملات واقع ساخته باشه فضولی است، معامله فضولی هم بدون اذن مالک باطل هست. خب در اینجا اونطوریه، اما در اینجا خب روایات داشتیم به این که رب ها بینه هما، رب ما بینشان مثل همون صحت مضاربه که اگر مضاربه صحیح میماند و بر اون عمل میشد رب شریک بودن، به همون نسبت رب شریکن روایت ما گفتن. خسارت البته بر عهده اون عامله ولی رب را با هم دیگه شریکن. ضامن هم است واسطه اینکه خب در این صورت این دیگه یدش ید استیمان نیست، چون اذن مالک مقید بود، این از اون قید تخطی کرده، از اینجا یدش دیگه ید استیمان نیست، خب باید ضامن باشه. بس قاعده اقتضا میکنه ضامن باشه، گناه کرده باشه اقتضا میکنه اینا را. اما اینکه رب بین هما باشه قاعده اقتضا این مطلب نمیکنه. از دو حال هم گفتیم خارج نیست، برای خاطر اینکه این یا به طور قیدیت اون شرطی که مالک کرده به نحو وحدت مطلوب، یعنی اصلا مضاربه را و اذن را مقید کرده به این که از جهت معینی در سفر معینی از شخص معینی از جنس معینی و مقید هم ینتفی به انتفاع قیده. فرض این است که این عامل از اون قید تخطی کرد دیگه، نمیتونه وحدت مطلوبه، بس اون موقعه باطل، اون معاملات که انجام داده یعنی بدون اذن مالک صورت گرفته، فضولی میشه. اگر مالک اجازه کرد خب تمام مال مال مالکه، تمام معامله مال مالکه، تمام رب مال مالکه، چون رب تابع اصل ماله. اگر نخی رد کرد که رد شده دیگه، این در صورتی که به طور قیدیت و وحدت مطلوب باشه. اگر به طور تعدد مطلوب باشه که اصل مضاربه مطلوب بوده و شرط مطلوب آخر و این از شرط تخطی کرده، خب از شرط که تخطی کرده در اینجا برای این مالک خیار تخلف شرط به وجود میاد. هر کجا تعدد مطلوب باشه و اون شخص مشروط علیه از شرطی که مشروط له کرده تخطی بکنه، برای مشروط له خیار تخلف شرط به وجود میاد. اینجا باز قاعده انتخاب میکنه که از مالک باید بپرسیم که این شخص که تخطی کرده و بر شرط عمل نکرده شما قبول دارین یا اینکه اعمال خیار میکنین و مضاربه رو به هم میزنین. اگر آمد گفت که من این امضا میکنم، اعمال خیار نمیکنم و امضا میکنم، بله در اون صورت معامله که واقع شده علاما وقع صحیح خواهد بود و رب بین هما خواهد بود. آمد گفت نه خیر، من اون رو قبول ندارم، به هم میزنم چه این مضاربه ای را. مضاربه رو هم زد، وقت اون معامله که اون واقع ساخته اگر مالک امضا کرد برای مالک واقع بشه، ربش هم بشه مال مالک. اگر امضا نکرد که اون به هم میخوره دیگه. حالا یا عامل مستحق اجرت المثل در این صورت هست یا نه؟ بله اگر عامل هم عمل خود را حک نکرده باشه، مثلا چون برای اینکه احترام عمل مسلمان در جایی است که خود شخص اقدام نکرده باشه برای حک عمل خودش، مثل کسی که مجانا کار میکنه، خب اینجا دیگه این اجرت نداره چون خودش اقدام کرده که عمل را مجانی انجام بده. اینجا که علم داشته و ان علم و عمدن این کار را انجام داده، تخلف کرده و میدانسته عاقبت هم اینجور خواهد شد، میتوان گفت که خودش اقدام کرده بر حک عمل خودش. اگر نه علم نداشته باشه اینا، وقت در صورت بله این مستحق اجرت المثل خواهد بود، از رب بله چیزی نخواهد، یعنی معامله رو به هم زد، از مزاره به هم زد، از رب چیزی نخواهد بود. قاعده اینطور اقتضا میکنه. و شبیه این مسئله را ما در باب مزارعه داریم. در باب مزارعه که بعداً با توفیق خداوند بحث بشه، در مسئله 9 از کتاب مزارعه شبیه این مسئله هست که اگر مالک با زارع شرط کرده که در این زمین گندم بکار، مثلا طور شرط کرده، خلاصه شیء خاصی شرط کرده و این آمده تخلف کرد، در آنجا آمد مثلا جو کاش، خب اونجا چون اخبار دیگه نیست، اونجا روی قاعده بس کردن، گفتم برای اینکه اینجا که شرط کرده این کار این تخم بکار نه تخم دیگری کاشته، خب اینجا اختیار متروکل برمیگرده به اون شخص مالک زمین. باز بحثی اونجاست که بذر از کی بوده، چون وقتی که در مزارع باطل شد حاصل تابع بذره، اونجا خب مزارع تقریبا باطل شد، یعنی بر مزارع عمل نشده، زمین مال شماست، ولی بودی بذر مالی، اگر بذر هم اگر مال شماست و شما گفته بودید به این که برای گندم میکنه رفته جو کاشته، بله عایدات مال شما خواهد شد، بله، ولی اون مزارع باطله، مزارعه باطل است و عایدات همش مال شماست و او دیگه سهمی نداره، چون مزارعه به این بود که گندم میکرد رفته، خب جو کاشته دیگه، مزارعه باطل شد و از اون حاصل سهمی نخواهد داشت، بله. بعض هم چون مال شما، البته زراعت مال شما خواهد بود، منتها بازم یک بحثی هست، باید دید که اون چیزی که اون کاشته با اون چیزی که شما شرط کرده بودید انفع است، اضر است. اگر نخیر شما گفتید گندم بکار، گندم مثلا وقتی که عایدات به دست می آمد، مثلا فرض کنید ربحش خیلی زیاد بود، فایدهش خیلی زیاد بود، اما جو کمتره، مثلا اون ضرر را هم بایسته اون شخص بپردازه. خلاصه این بحث در مسئله مزارعه، مسئله نهم از کتاب مزارعه اونجاست، اونجا رو قاعده بس کردن، بله. اونجا هم باز همین بحث را صاحب ور داره، این که گفته گندم بیکار برای تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب بوده. اگر وحدت مطلوب باشه، یعنی می‌خواسته که خاص گندم فقط کاشته بشه نه غیر آن، غیر اون کاشت دیگه به کلی مزارعه از بین رفت، مزارعه مثل کلم یکون شد. مثلا اگه بذرم مال مالک باشه، خب زمین مال مالک و بذرم مال مالک و حاصلم میشه مال مالک، اون مستحق اجرت مثل عملش هست، اگر حد که حیثیت عمل خودش نکرده باشه. اگر نه تعدد مطلوب باشه، منظورش بوده این زمین کش داشته باشه، این مطلوب اون و این کش گندم بودن مطلوب اون آخر، این تا بشه تخلف خیار، تخلف شرط برای اون مالک وجود میاد. خلاص اونجا روی قاعده بحث کردن و چون روایت نبوده، اما در ما نعرفی خب روایات جلو ما را گرفته که چه باید کرد. قاعده یه جوری اقتضا میکنه، روایات طور دیگه اقتضا میکنن. این است که اول اشکال مطلب معلوم بشه که چیه، بعد این روایات های با قاعده تطبیق میکنه، روایات مخصص قاعده میشه، یا میشه روایات را توجیه کرد طوری که با قاعده تطبیق کنه. اول اشکال مطلب از دو تا دیروز عرض کردم، باز حالا عرض کردم، بازم از دست کتاب عرض کنم. مثلا در حدائق که دیروز آدرسش عرض کردم، جلد 21 صفحه 207، در حدائق جلد 21 صفحه 207 بعد از نقل اخبار گفته و هاذه الاخبار علا کثرتها و تعددها فقد اشترکت فی الدلاله علا ان الربح بینهما مع المخالفه و زمان العامل لو عتب المال و حصلت فی نقیصتون. گفته این اخبار با این کثیر متعدد هستند همشان دالن بر این که رب در صورتی که عامل مخالفت کرد با اون شرط، رب بینه هم میگه و البته عامل هم ضامن هست اگر مال از بین رفت یا در مال نقصان به وجود آمد و این با قواعد جور در نمیاد. برای خاطر وقتی که این مخالفت کرد با اون شرط، اصلا اگر وحدت مطلوب باشه مضاربه کلم نکن میشه، مضاربه کلم نکن شد معاملاتی که واقع ساخته فضولی است. مالک اگر اجازه کرد صحیح میشه، ولی تمام رب میشه مال مالک. رد کرد که رد کرد، ولی اینا اینجوری نمیگم، میگم عرفا بینه هما. بله حالا میرسیم دیگه. بله قاعده هم که یک چیز گزاف نیست، قواعد هم از اخبار روایات گرفته شده که هر کس که مالک مال است مالک رب هست، هر کس مالک بذر است مالک حاصله. از زرع الازدار ولو کان قاسبا، و ابناش همینه، زر مال زرع هست قاسب، یعنی بذر مال اون قاسب که شد، زرع مال قاسب خواهد بود، ولو این که زمین را قصب کرده باشه. خلاصه این که نما تابع. حالا ببینید، حالا ببینید، حالا البته همین بحث همین است، ولی به این زودی قضاوت کردن مشکله. بحث همینه. حالا سنس قواعد هم یه قواعدی نیست که چیزی گزاف باشه، اونا هم از همین روایات اینا گرفته شدن دیگه. خب اینجا قاعده اقتضا میکنه چه باشه، همین کارز کردم بعد روایت در خلافونه، حالا چه باید کرد، حالا توضیح میدم معلوم میشه. اجازه بدید. خب بعد و قبل نداریم، بحث در این است که اگر شرط کرده باشن بیان که شما فرش خرید و فروش کن در مضاربشان، برای پیش شریک باشیم، این رفته ماشین خرید و فروش کرد، چی بگیم؟ حالا چی بگیم در این؟ اگر ما باشیم قاعده، مال مال شما بود، اذن شما مقید بود بگیم که فرش خرید و فروش بکنی، رفته چی کرده؟ ماشین خریده، باید چی باشه قاعده کن؟ باید این معامله به اجازه مالک باشه، به فضولی. خلاصه میشه به فضولی. اگر مالک اجازه کرد صحیح هست و تمام رب مالکیه، مال مالک. رد کرد چه باطله، بعد و قبل نداره. ولی روایت چی گفتن؟ بله تعریف بینه هم بعد و قبل نداره. این ببینیم که این روایات که اینجور میگن با اون قاعده چیکار بکنیم. بله حالا اجازه بدی. بله 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 خب حالا عرض کنیم. بله توضیح اشکال. بله توضیح از هدایق، توضیح اشکال ایشان فرمودن اشکال، توضیح اشکال این آقا، اشکال توجه کنید، اشکال اینه من ان القراض فی معنی وکاله، قراض در معنی وکالته، بل هو وکالتون روی مبنای خودشان، بلکه اصلا وکالته. و هین ازن اگر این شخص وکیل نیست در شراء ماشین، وکیلی بوده است که فرش بخره، شرط کرده بودن فرش رفته ماشین خریده، اگر وکیل نیست در شراء ماشین فکیفه یسه حشرا، تو میشه بگیم این ماشین خریدن صحیحه یا ترتب علیه هل و رپا بین هما و مترتب میشه برای اینکه رپ بینشان حلال باشه. و حالا اینکه این معزون از طرف مالک بوده که چی بخره؟ فرش، رفته ماشین خریده و روایت میگن بگیم که اون معامله واقع شده صحیح هست و رپا بین هما، و حالا اینکه نه خیر، این وکیل بوده است که فرش بخره، رفته ماشین خریده. بله اشکال اینه. و کذا فی ما لو نها عن السفر الی جهته، حالا گوش کن دامن باشه، اگر نه کرده از سفر به یه جهتی، گفته برو اصفهان معامله کن و شیراز نه، رفته شیراز معامله کرده، یا بیع و شراء الی شخص به عینه، یا گفته مثلا از یک شخص معین بخر به یک شخص معین بفروش، اگر در وکالت این کارا بود چیکار، چی میگفتی شما؟ تمام اینا باطل بود دیگه، چون وکالت به اذن موکله، موکل گفته برو اصفهان بخر، شما مثلا جای دیگه خریدی، گفته فرش کن شما ماشین خریدی، اینا مثل وکالت دیگه. قاعده اقتضا میکنه که این معاملات باطل باشن الا ما اذن مالک، و اگر مالک اذن داد رب هم مال مالک باشه. و روایت چی میگن؟ میگن خیر معاملات صحیحه و رب بین هما. اشکالی نه. خب بالاخره ایشان میفرماین که صاحب دایق، و این معقل است ما قلنا فی غیر مقام، گفتیم واجب آن است که بر اخبار وقوف بشه، علی مقتضی الاخبار، متوقف بشیم بر آن چه اخبار گفتن، هرچند اخبار مخالف قواعد هم باشه، این روی اون مبنای اخباری بودنش تاکید داره، و جایز است که قواعد بین اخبار تخصیص بزنیم، بس این مستثنا میشه از اون قواعد که ما قدمنا مثل هم مرارن. بعد گفته و اما مرتکبه المعقل اردبیلی هنا من الاحتمالات البعیده و تمکنات غیر سدیده. گفتم اما اون چی که اردبیلی اینجا مرتکب شده احتمالات بعیده و تمکنات غیر سدیده، ولی یخفا علا ما فیه علا من تعمله. فرمه اونجا این احتمالات اردبیل در اینجا و توجیهاتش لا یخفا ما فیه. حالا ببین اردبیلی چی گفتن. اردبیلی کتابش مجمع الفائده و البرهانه که شرح ارشاد اردبیلی نامیده میشه. ارشاد مال علامه است، اردبیلان شرح کرده به نام مجمع الفائده و البرهان، یک اسم دیگه شرح ارشاد. ایشان در اونجا مصنف یعنی علامه، علامه مطلب را ذکر کرده فیه اشکالون. ایشان اشکال را توضیح داده، همین کارس کردیم، گفته قراز مزید وکالته. وقتی یه شخص وکیل نیست در شرای ماشین، وکیل بوده فرش بخره، کیفه یا صحه زالک چطور میشه که این خریدن ماشین بدون اجازه مالک صحیح باشه؟ یا شرا در جهت معین از شخص معین. در بحث وکالت گفتیم که وکالت اینا صحیح نیست در اینجا. وکالت اگر شخص باشه معامله صحیح نیست مگر با اجازه مالک. اینجا ما اینجوری بگیم. حالا بعد اون تعویلاتش داره میگه، تعویل کرده و یا میکنه تعویل روایات. اردبیل خواسته توجیه بکنه، چنان که در مانانفی هم افترق به طور کلی فقها علا فرقتین. فرقتون مثل صاحب حدائق، مثل مبان الاروه، مثل خود صاحب اروه، بیشتر محشین اروه، طبعا لصاحب مثل امام رضوان الله. آمدن گفتن این با اخبار عمل میکنیم. بله اینجا این اخباریست در برابر قواعد، این اخبار مخصص قواعد باشن. عده اینجوری گفتن، عده دیگه مثل مستمسک صاحب روجه رحمت الله علیه، اینا خواستن صاحب جواهر، اینا خواستن اخبار را طوری توجیه کنن که با قواعد تطبیق کنه. الان ما در مقام نقل کلمات هستیم تا شما کدام یکی از این دو راه را انتخاب کنید. بله از جمله توجیهات این توجیه مقدس اردبیلی است که هدایه گفتن که این تمخلات بعید است و غیر سدید است. بله ایشان گفت که اون کنه تعویل روایات به ان یقال المراد الرضا به ما فعله مقارزتن علا تقدیر جواز الفضولی. بگیم به این که بله وقتی که این عامل مخالفت کرد با اون شرطی که شده بود، وای قرار بود که فرش خراب باشین مثلا خرید و فروش کرد، اینجا البته قاعده اقتضا میکنه که این معامله باطل باشه الا معرض المالک و به این فضولیست و امضا کرده باشه. این اخبار که گفتن که عرب بین هما، اونجورا میخوام بگیم که مالک بعد اطلاع راضی شد به این معامله. حالا این درست میشه یا نه؟ این یه توجیهیه. بله حسن در اخبارش این قیدی نیست دا، ولی توجیهن توجیهن بگیم که به انگار المراد الرضا به ما فعلا مغارزتن، که مالک بعدن راضی شد به آنچه که عامل انجام داده مغارزتن. اینجور بگیم به یه فضولی بوده امضاش کرد. او محمولت علا صورتی نکنون معلومن نقر از المالک. دوم توجیه دوم این است تعدد مطلوب بگیم. بگیم اخبار محمول است بر این که قرض مالک دو چیز بوده، یکی اصل مضاربه و اینها معاملات انجام بده، دوم یک مطلوب آخر این که اون معامله مثلا به اصفهان باشه نه شیراز، ولی این مطلوب اون آخر و بطلان احد المطلوبین را از تزمین بطلان اون مطلوب اول را. اینجوری بگیم حالا در این اگر آمد مخالفت کرد، ولی اون اصل معامله به طور کلی مطلوب بوده است. اینجوری بگیم یکی از این دوتا را ایشان گفتی به تعدد مطلوب مثلا حمل کنیم اینا. بله این هم تمحولات است که ایشان میگن تمحولات بعید است، یکی از توجیهات. تا ببینیم بعدا ببینیم اشتغال توجیهات چیه. نه این درست نیست. بحث در نه اصلا بحث در مضاربه فضولی نیست، بحث در معاملات است که انجام داده است. اونا رو میخوام بگم. خب مضاربه، مضاربه تقریبا طریقیت داره نه موضوعیت. طریق است برای چی؟ برای معاملات، برای سراغ اونا باید داریم. این طریقیت داره برای معاملاتی که انجام داده، سراغ اونا ما میخوایم بریم. اون معاملات آیا مع اذن بوده یا بلا اذن بوده؟ بله؟ بلا اذن. اشکال اینجاست، اشکال اینجاست. کسی معاملاتی انجام ده با پول شما بدون اذن شما، پول شما گرفته فرش بخرده ماشین خریده، بس اینجاست. شما میدن مضاربه رو باید معنا کنیم. مضاربه رو میگن ما طریقیت داره دیگه. مضاربه برای چی بوده؟ برای خریدن چی؟ فرش. رفته چی خریده؟ بدون اذن شما با پول شما بدون شما معامله کرده. اینو بس اینجاست، بس اینجاست، بس اینجاست، بس اینجاست، بس اینجاست که با مضاربه رو ما میشکافیم. از توش اذن در میاد. مضاربه بر اساس اذن شماست. با پول شما بدون اذن شما رفته چی خریده؟ چیزی که شما نگفتید بخرید. شما گفتید برو فرش بخرید تو ماشین خرید. این چطوریه؟ این هست دو تا چی؟ خب حالا گوش کن دارم تا بخوانیم تا برسیم. حالا مطالب خیلی در ضمن عرض بنده حل خواهد شد. توجیه یکی از توجیهات اینه، یکی از توجیهات همینه. بله خب توجیهاتی هست. ما توجیهات فرقی شمار کنمشه قبول کردیم. یکی از توجیهات همینه. در جواهر اشکال داره که در صفحه 354 جلد 26 اشکال درست دقت کنیم، توجه کنیم، جهات اشکال توجه کنیم، قواعد چه میگه توجه کنیم، اخبار چه میگه توجه کنیم و وقت میتونیم قضاوت بکنیم. بله در جواهر در جلد 26 صفحه 354 ایشان اول گفته لا خلاف بیننا، در بین ما اختلافی نیست، بر حسب آن اخبار عرب ها بین هما ازا خالف العامل، نسبت به اون شرطی که اشترطه المالک یکون الربح بین هما. اخبار اینجور میگن دیگه. فقهای ما همه به این اخبار عمل کردن، منتها بحث در این است که این اخبار مخصص قاعده است یا طوری اخبار معنا کنیم که تنزیل بر قاعده بکنیم. لا خلاف در این که عصم گناه کرده، لا خلاف در این که زمن از زامن است، لا خلاف در این که ربح بین هما. خب اما خب بعد از نقل اخبار و بعد از نقل اقوال صاحب جواهر الا انه اشکله به مخالفت القواعد، گفته ولی خب در این حال اشکله یعنی این مطلب مشکله. استشکله اگر بگن به شخص نسبت میدن که یعنی اشکال کرده. اشکله یعنی مشکل شده این مطلب. از جمله فعلایی است که با استفعال بره بهتر متعدی میشه. استشکله یعنی اشکال کرده صدا. اشکله یعنی مشکل است این مطلب. اشکله این مطلب مشکل شده مخالفت القواعد، برای که ضرورت عدم دخول فی الملک مع عدم الاذن، برای اینکه این بدیهی ایشان میگن پول مال شما، شما اذن داده بودی فرش خریده ماشین خریده دیگه، بدون اذن شما نمیشه ماشین مال شما بشه. بدیهی است. بدیهی است که عدم دخول فی الملک مع عدم الاذن لاحقا و سابقا. تا شما اذن ندید لاحقا یا سابقا ماشین داخل ملک شما نمیشه. شما گفته بودی این پول من برای فرش بخره تو ماشین خریده، ولی بدیهی است. و فکیفه یتج استحقاق الربح نزین، و چطور میتونیم بگیم که رب مال مالک و رب بین هماست؟ و من اینا جمده و از الناس الان مافه نصوص صاحب جواهر میگه. از این جهت بعضی آمدن بعض الناس جمود کردن بر نصوص، گفتن خب اونجا که نص داریم بر نص عمل میکنیم در برابر قواعد، حالا اونجا که نص نیست باید این سراغ قواعد. یعنی اینا خواستن بگن که باید بگیم در روایات چه چیز ذکر شده، نه اینکه دیروزم صاحب عروه داشت که ما از روایات تعدی میکنیم به جاهای دیگه میگه کل شرطن کذا، اما بعضی گفتن نه خیر کل شرطن کذا نیست، اون چیزی که در روایات ذکر شده اقتصار میکنیم بر همون موارد و قواعد تخصیص میزنیم، اما یه شرط دیگه غیر از اینا اگر بود چه باید کرد؟ با اون قواعد باید عمل کرد. میگه و من اونا جمده و از اون ناس الا ما فی النصوص، میگه و لعل اقتصار المصنف الا هذین صورتین لذلك. مصنف هم در محقم داشته دو صورت ذکر کرده، یکی مسافرت بود، یکم خریدن جنس معین، دیگه چیز دیگه نگفتن. شرط خیلی زیاده دیگه، اما چیز دیگه نگفتن. میگه شاید مصنف هم از جمله کسانی باشه که فقط خواسته این دو صورت که در نصص از قواعد استثناء کنه، ولی ایشان میگه لیکن لایخ و علیک مافی، این درست نیست، برای اینکه در نصوص ما تعبیرات داریم که عموم استفاده میشه. مثلا داره بگه اذا خالف الشرط کذا، خالف الشرط کل شرط شامل میشه، بس اقتصار کردن علامات النصوص یا علامات بعضی موارد این برخلاف نصوصه، این نمیتونه بگیم. خب از طرفی هم بخوایم بگیم تخصیص قواعد، میگه اونم کماترا و صاحب جواهر شروع کرده به توجیه کردن. حالا توجیهات داریم میگه ما، صاحب جواهر خواسته اخبار توجیه کنه، اینطوری ایشان میگن، حالا بعد ببینیم که درسته یا نه. ایشان میگن به این که این که در روایات داشتیم که دیروز خواندیم، تعبیرات ملاحظه فرمودید، در روایتشان میگه که روایت مربوط به این است که زمان را شرط کرده، مضاربه را شرط نکرده، گفته شما با این پول مضاربه کن، ولی اگر مسافرت کردی ضامن پولی، اگر مثلا با زید معامله کردی ضامن پولی، بس این شرط به زمان برمیگرده، ولی در مضاربه قیدی نیست، آزاده. حالا که در مضاربه قیدی نیست، رفته ماشین خریده، فرش گفتن رفته ماشین خریده، اشکال نداره، چون در مضاربه قیدی نیست، قیدا رو همه رو برمیگردن، شرطا رو به چی برمیگردن؟ به زمان برمیگردن. این توجیه سال جواهر بعدم این درسته و نه، چون تمام این شروط را برمیگردانه به زمان مال، میگه این یک شرطی است که مربوط به زمان مال، ولی اصل مضاربه آزاده و مقید به قیدی، مشروط به شرطی نیست. اینم توجیه سال جواهره. بله خب مطالعه میکنه تا این درسته یا نه. عرض کنم که در مبان العروه صفحه 55، در مبان العروه صفحه 55 به بعد، ایشان گفته که عقد مضاربه در حقیقت به دو چیز منحل میشه، یکی اذن مالک نسبت به عامل که فلان معامله رو انجام بده، خب این مثل همان توکیل و وکیله، یکم التزام مالک به رب که اگر رب به دست آمد لو خله و تبه، تمام رب مال مالک بود، چون رب تابع مال است دیگه، ولی التزام مالک به این که یک مقداری از رب را به شما میدم، بس در حقیقت مضاربه دو تا کار میکنه. شرط گاهی برمیگرده به اولی، شرط گاهی برمیگرده به دومی. اینه گفته ایشان، گفته اون جاهایی که مربوط است به جنس خرید، جنس که چه خرید فروش بشه، یا به شخص از کی بخر از کی نخر، اینا برمیگردن به اون اولی جهت اولا، یعنی مخواهی که از میدم با مال من معامله بکنی به شرط اینکه فرش بخری، مثلا به شرط اینکه از اصفهان بخری، به شرط اینکه با زید معامله کنی. اما گاهی هست که نه خیر، شرط به جهت دوم برمیگرده، میگه به این شرط دارم به شما اجازه میدم، یعنی پول میدم که معامله بکنید، که موقعی که مسافرت میکنید مثلا فرض کنید که پول در همیان بذارید، محکم کاری کنید، دزد نبرید، اینطور چیزا. خلاصه میگه گاهی شرط به جهت اولا، گاهی به شرط به جهت دوم برمیگرده. اونجا که شرط میگه به جهت اولا برگشت، تخلف کرد، مسلماً این مضاربه باطله، یعنی بدون اذن وکیل، بدون اذن صاحب مال انجام شده، مسلماً در اونجا معامله فضولیه و احتیاج داره به اجازه مالک. مالک اگه اجازه کرد، معامله مال مالک میشه، رب هم مال مالک میشه. بله حالا شما اجرتون مثل مستعد باطل شد، یعنی مضاربه عمل نشده، نه اینکه اون بیعی که شما رفتید، مثلا شما قرار بود بریم مثلا فرض کنید که فرش بخرید، رفتید ماشین خریدید، نه شما قرار بود که مثال من توجه کنید، قرار بود شما با این پول فرش بخرید، رفتید ماشین خریدید، چطوره این معامله؟ چطوره ماشین خریدن؟ چطوره قید بوده برای مضاربه، مضاربه که لم یکون شد، ولی خریدن ماشین چطوره؟ بله بله به فضولی میشه دیگه، به فضولی دیگه. بله مضاربه مقید بود به اون قید، مضاربه که لم یکن شد، ولی شما با پول من چه خریدین؟ ماشین. این چه بیه؟ بله به فضولی است دیگه، به فضولی است دیگه. بله خب حالا عرض کنم دیگه، حالا ای بیه قدر دقت کنید در عرض بنده. بله محسنات
یه وقتی مثلا بگید که شما در حال معامله کنید مثلا طهارت داشته باشه یا اون شخص،
که از مقدماته،
اصلا مقدمات معامله که معامله
از بین میره دیگه، ما قوام مضاربه از بین میره، ولی اون بیه باشه. دو چیز در جان من، یکی مضاربه داره، یکی چی؟ خریدن ماشین. ما در خریدن ماشین داریم بحث میکنیم. بله مضاربه از مقدماتش این بود، از مقدمات مضاربه که چی بخرید، از کی بخرید، از کجا بخرید، این مقاومت که از بین رفت به نحو وحدت مطلوب چه از بین رفت؟ مضاربه. ولی یه چیز دیگه اینجا داریم، چیه؟ خریدن شما با پول من ماشین را، این چیه؟ بله؟ غیر فضولی همه دیگه. بله، بس در قسم اول که اون قید از مقومات باشه، از مقومات مضاربه، با از بین رفتن اون قید مضاربه کن لمکن شد. ولی خب واقعیت این است که با پول من شما رفتید ماشین خریدید، این چیه؟ غیر فضولیه. خب اگر من این را آمدم امضا کردم، معامله میشه صحیح، رب هم تمام مال من میشه که مالکه. حالا شما مستحق اجرتون مثل است یا نه، اون بحث آخر. اگر رد کردم باطل شد. این قسم اول. در قسم دوم که نفع تعدد مطلوب مانند میشه، در قسم دوم از مقومات نیست، شرطی است. مثل اینکه مثلا میگه به این که خب شما با این پول من معامله کن، ولی خب مواظب باش که پول همیشه تو کیف بذاری، یا کیف هم مثلا بذاری تو ساک و درشم قفل کنی مثلا، فرض کنید اینو شرط کرده. حالا من این شرط عمل نکرد، اینجا ایشان میگن تعدد مطلوب ماننده. بله، اینجا ایشان میگن برای اون شخص مالک چی میاد؟ خیار تخلف شرط میاد. برای خاطر این شرطی کرده بود در ضمن التزام، اون فی التزام، شما به اون شرطی که اون گفته بود عمل نکردید. اینجا اگر آمد و به اعمال خیار کرد، مضاربه رو به هم زد، مثل اولی میشه، مثل اولی میشه. یعنی اینجا اون میشه اولی فضولی، اجازه کرد صحیحه و الا باطل میشه. اگر نخیر ابقا کرد به هم نزد، بله اون وقت در این صورت اون مضاربه باقی مانده و یکون ربح بینه هم و التزامش عمل میکنه. این حرف مبان العروه است. بله خب، ولی در این حال گفت اخبار برخلاف اینه، اخبار مطلقا میگه ربح بینه هم. از اینجا ایشون قائلن بین که این اخبار مخصص قاعده است، با قاعده اول حساب کرده بعد که بلاکن اخبار قائلن بین که مطلقا ربح بینه هما، اینطور میگن خسارات علی و ربح بینه هما، بس باید بگیم در اینجا این اخبار بر قاعده مقدمن و اخبار برخلاف قاعده چیزی میگن، واسون اخباری صحیحن، یعنی چون صحیح هست، موثق است، زیادن، مخالف بیننا نیست، از اینجا خدشه در اخبار نمیتوان کرد. مثل همون صاحب اوروه میگه باید به این اخبار معامل کنی. بله خب، اینم حرف مبان العروه است. ما الان داریم نقل قول میکنیم که شما کدامشه بگید. صاحب جوارون طور توجیه کرد، ولی ایشون گفتن نخیر، توجیه نداد، اخباری برخلاف قاعده بود و باید به اخبار عمل کنیم، به صاحب حدایق و به صاحب عربه. خب آقای حکیم رحمت الله علیه هم توجیه کرده. بله، حالا حرف آقای حکیمی دقت لازم داره که ایشان در جلد 12 صفحه 279، در جلد 12 صفحه 279 خب ایشان بحثی درباره قیود ذکر کردن، قیودی که در مضاربه ذکر میشه تارتا از مقومات مضاربه است. آن قیود مثل مبی چی باشه، سمن چی باشه، مکان بیز، اون چه خلاصه راجع به بیع و معاملات میشه، اینا از مقومات مضاربه است. بایعی که باشه، مشتری باشه، اینها قید است نه شرط. دیروز عرض کردم که تفاوت اصطلاحا بین قید و شرط دارن فقها. در اون مسئله نوح از کتاب مضارعه هم که از کلام اونجا صاحب الربه قید و شرط ذکر کرده که تعدد مطلوب باشه شرط گفته، وحدت مطلوب باشه قید گفته. قید را اونجا میگن نوعاً که وحدت مطلوب باشه، شرط اونجا میگن که تعدد مطلوب باشه. میگه اگر از مقومات باشه قید است، این قید. بله، اما گاهی هست که مقوم مضاربه نیست، خارج از مضاربه است. مثل این که بگه لا تحمل المال معک، میگه وقتی میخوای مسافرت کنی، مسافرت که من پول همراه نبر، پول بده به بانک، برو مثلا اونجا از بانک بگیر مثلا. یا اینکه ایشان میگه اقرا سوره من القرآن وقت البیع، وقتی که میخوای معامله کنی موقع معامله یک سوره از قرآن را بخوان مثلا. این هم میگه گاهی شرط هست گاهی شرط نیست و اینا. حالا سال اقسامی گفته که مطالعه میکنید، میگه لا ينبغي التأمل في عدم صحت المعامله لو خولف، اگر در اینجا مخالفت کردن قسم اول شکی نیست که معامله صحیح نیست، خریدن ماشین، لانه غیر معزون فی من المالک، برای اینکه این معزون نیست از مالک، فصحتها خلاف قاعده سلطنت است. الناس سلطنت الانوار، شما پول دادید که این بره فرش رفته ماشین خریده دیگه، لا تستخ الا به اجازت المالک. بله، اما دومی حالا ایشان یه حرفی دارن، چون آقای بروجرده این حرف را داره درست یا نه، یه حرفی دارن که میگن که قیود و شرط گاهی در مقام واقع است، گاهی در مقام ظاهره. بله، میگن اثانی ما اخذ قیدن فی مقام ظاهر خوف من الخسران. گاهی قیدی هست در مقام ظاهر میترسه ضرر به وجود بیاد. مثلا میگه لا تشتر تمر فانه خطر، خرما نخر خطره، فشترا تمرن و ربه، ولی این رفت و خرما خود استفاده هم برد. فل معامله و این کانت غیر معزونن فیها ظاهرن معزونن فیها واقعا، میگه این معامله ظاهرن معزونن فیها نیست، برای خاطر اینکه میترسیده که خطر به وجود بیاد خرما نخر، چون میترسیده چنین میگفته برای محکم کاری. این رفت خرما خود استفاده برد. این معامله اگه معزون نیست ظاهرن، ولی معزون هست واقعا. میخوان بگن که بعضی از شرایط از این قبیله، یعنی در ته دلش اون مالک رضایت داره به اون معامله، خیلی ممکنه منفعت داشته باشه، ولی میگه اصلحه نخر مثلا، وان که اصلحه خیلی معامله پر استفاده است مثلا، نه ولی میگه نخر، وان میترسه که گیر بیفته و چی بشه و چی بشه و اصلا زحمت بشه. ولی اگر رفت و خرید استفاده برد، به اون قلبا میل داشته، واقعا به اون میل داشته، منتها ظاهر همچنین نهی کرده. آقای بروزیان در حاشیه هم چیزی دارن و توجیهی که میخوام بکنن، فرمان که این نهی هایی که چون در چند خبر بکنن نها ان یخرج فخرج، یکی این نهی های اینا مربوط است به مقام ظاهر، ولی باطنن به اون مضاربه میل داشته و ربه و رب هم کرده، بس مضاربه باقی است، بس عربه و بینه هم درسته. حالا آقای بروزیان دیگه بخونم، ایشان ترانی همچه حرفی میخوان بگن. آقای بروزیان البته در اینجا امام رضوان الله حاشیه نداره در این مسئله، ولی آقای بروجی در حاشیه فرمودن که لا یبعد ورودها علی طبق القاعده، بعید نیست که این اخبار به طبق قاعده وارد شده باشن. فان قرض المالک من المضاربه و استنماء المال، قرض مالک از معامله در باب مضاربه استنماء مال، نمو دادن مال، طلب نمو مال. و انما یمنع من العمل علی وجه خاصه لجهله بالواقع، و این که میگه مثلا فلان چیز نخر، فلان جا مسافرت نکن، چون به واقع جهل داره. و کونه اندهم معرضن للخسران، چون برای اینکه در زعم او اون معرض خسران از اون جهت از اون نهی میکنه. فاذا خالفه العامل و ربح فی کان عمل علی وفق ما ضربه لاجله، وقتی که مخالفت کرد و عمل کرد و معامله کرد فایده به دست آمد، عملش علاوه وفق ما ضاربه هست باطنن، چون باطنن میل داشت که هر معامله ای که مفید باشه انجام بشه. فاستحق نصیبه همین، از این جهت چون عمل بر وفق ما ضاربه لاجله هست، این عامل نصیبش از رب باید ببره، منتها چون این شخص مخالفت کرده ضامن ماله. بله. و این کان خرج به عن الامانه، هر چند که واسطه مخالفت از امانت خارج شده و ضامنه، یک همچین توجیهی بروجه. آقای حکیم رحمت الله علیه هم مطالبه که همچی توجیه میخوان بکنن، اون وقت در این صورت ایشان میخوان فرمان، آقای حکیم در توجیهاتشان میخوان فرمان به این که در اینجا نهی از این قبیله، شرط از این قبیله، اون مالک باطنن میل داشته به مضاربه مطلقا، منتها نهی میکرده یا شرط میکرده، این شرط ظاهری بوده، خوفن، خوفم در خسران اینا بوده. بعد آقای حکیم شروع کرده به یک یک روایت حساب کردن، که البته این مشی خیلی خوبیه، حالا این قبول کنیم یا نه بحث آخر، که از روایات بتونیم مطلب در بیاریم. ایشان گفتن که الاخبار وارده فی الباب در صفحه 281 گفته الاخبار وارده فی الباب و این کنن کثیرتن لکن لا یزمن ورودها فی صورت کن القید واقعیان، هر چند اخبار زیاده ولی از استفاده میشه قید واقعی باشه، شاید این اخبار در جایی است که قید ظاهری بوده. گفته الاخبار و این کانه کسیلتن، حالا یکی یک عرض میکنم، لکن لازر منها ورودها فی صورت کون القید واقعی ففی صحیح مسلم، مثلا صحیح مسلم خبر چندم بود؟ خبر اول بود. در خبر اول این است که سألت عن الرجل یعط المال مزارتا و ینها ان یخرج به فخرجه، این به طور شرط هم ذکر نکرده است، مال را میده مزاربه کنه، نه میکنه اینکه نرو برسن به طرف مثلا اصفهان، فخرجه قال یزمن المال و ره بینما، میگه این خبر خیلی ظاهره، برای خاطر اینکه شرط، کلمه شرط هم نیست، این خبر مثلا کلمه شرط هم نداره. اول گفته مضاربه کن پول برای مثلا فرض کن که مضاربه کن فلان چیز بخر، بعد نه کرده ببین که فلان طرف نرو و رفته، و معلومه این نهش چیزی که اضافه است بر مضاربه و خارج از مضاربه است. بله خب میگه این خبر خیلی، بله نه فخرجه، فخرجه خالفا نهیه، خالفا نهی نه خالفا شرط، فرق بین مخالفت با قید، مخالفت با شرط و مخالفت با نهی. اینجا ولی خالفه، ولی چیه خالفه؟ ولی نهی را نه چی بوده؟ ایشان میگه نه یک امری بوده چی؟ اضافه و مضاربه. این خبر مخصوصا برای ایشان رأی خوبیه. حالا بقیه این خبر میگه که رجل یعتل مالا مضاربتن، شد پول داد به عنوان مضاربه که شما فلان چیز بخرید یا معامله کنید مطلقا. و ینها ان یخرج فلان. حالا من توجیه آقای حکیم داریم عرض میکنیم. ما بعداً درباره این توجیهات و نظر خودمان چه خواهد بود بحث خواهیم کرد. لو خب این چی گفتن برای من مطلب کاملا روشن بشه. خب ایشان میگن که این خبر لا یدل بر این که قیدی بوده است در مضارب وحدت مطلوب، نه مسلما. چون اینکه داره وین آها ان یخرج فخرج قال یزمن المال و روح بینما. این خبر محمد مسلم یکی حساب کرده ایشان. و احد و سهاه الحلبی، حلبی در این باب چند تا صحیحه داره. احد سهاه الحلبی معنیش خبر دومه، خبر دوم اینه ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فالرجل یعطی المال فیقول ایت ارز کذا و کذا ولا تجاوزا وشتر منها. خب وازیشان اینطور فهمیدن، ما حرف ایشان داریم میگیم. مال داده گفته مضاربه کن، ولی گفته برو فلان ارز کذا و کذا و اونجا بخر. قال فاین جاوزها و هلک المال و هو ضامن و این اشترامتان فوظفی و علی و این رفع بینهما. ایشان میگه در اینجا اینطوره، در اینجا هم علاوه بر مضاربه چیزی دیگه هم گفته، اضافه کرده. مثلا فرض کنید که ما به این نفر مضاربه میکنیم، عقد تمام شد، میگیم آقا شما مواظب باش این پول تو ساک بذار، مثلا تو همیان بذار، جیبت مثلا نذار، فرض کنید یه جایی بذار، یا این پول شما بده به بانک در قم برو اصفهان تحویل بگیر. خب اینا بعد از مضاربه چیزی میگیم دیگه، اینا میخوان از اون قبیل ایشان میگن، اینا با چیزی که شرط در ضمن مضاربه باشه. خب حالا این توضیحات ایشان داره میگیم فهمید کجا میرسید. روایت کنانی، روایات کنانی ایشان میگن. روایات کنانی اینجایی که خبر سوم از مال کنانیه، خبر ششم مال کنانیه. ایشان میگه اونا هم همینطورن. روایات کنانی بله، چون کلمه داره الا ان یخالف فالرجل یعمل بالمال مضاربتن بعد بهر رب ولیس علم زبزبت شیئون الا ان یخالف. میگه یخالفه، خب مخالفت اعم است از این که قید بوده است مخالفت کرده، شرط دست مخالفت کرده، یا چیزی خارج از مضاربه بوده بعد از انجام واجب تمام پول رو در قم تحویل بده برو در اصفهان تحویل بگیر، این مخالفت کرده. بس از کلمه یخالف هم در نمیاد به اینکه قید بوده مخالفت کرده یا شرط بوده، شاید چیزی خارج بوده. ایشان میگن آقا حکیم میفرمان. خب روایت کنانی میگه اینطوره، از من دارم نقل میکنم. خب عرض کنم که خبر ابی بصیر، خبر ابی بصیر خبر دهم باب ظاهرا. خبر ابی بصیر هم این است که فالرجل یعطی رجلا مالا مضاربتا و ینها ان یخرج الی ارض اخرى فعصاه. اینم باز همینطوره که ینها داره، این دلیل نیست، به اینکه صریح نیست، مثلا ظهور هم نداره، اینکه در خود مضاربه در عقد به طور مقوم یا مثلا به طور شرط بشه بشه چه خارج از بوده. خب این توضیحات ایشان وقت ما شما مطالعه کنید تا اینکه چه بایسته عرض کنید.